أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيغهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. ومن كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. به امید این که به لطف و کرم پروردگار خداوند ما را مفتخر به تقوایی کرده باشد که برکات ماه رمضان چون نوری برای ما برای ارتباط بیشتر با پروردگارمان پایدار بماند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث رسید در رابطه با آیه 41 سوره مبارکه روم و تا حدی بحث شد. حضرت رب العالمین در راستای اینی که بشر باید ذیل برنامه پروردگارش زندگی رو به ثمر برسانه و جهانی که خداوند خلق کرده اجازه نمیداد که جز اعمال صالح در آن به ثمر برسه و به نتیجه برسه، این آیه 41 رو مطرح می‌فرماند که یکی از آیات کلیدی قرآن است. می‌فرماد که اگر نگاه کنی یه همچی مطلبی را میتونی تصدیق کنی که زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، هرچه فساد و زشدی و بیجایی واقع میشه در همه عالم، در خشکی و دریا، به جهت اینه که مردم خودشون رو دارن. به ما کسبت عید الناس به اون چیزیست که مردم خودشون انجام دادن، یعنی به دست مردم این فسادها میشه. اصطلاحاً میگن که خودخواهی ها و نفس اماره برنامه ریزی براشون کرده است. خودمحوری های بشر در مقابل خدا محوریش منجر میشه که دست به اعمال و انتخاب هایی بزنه که نتیجهش فساد است. شما عنایت داشته باشین که فساد رو خیلی گسترده معنا کنید، یعنی هر جریانی که عملی در جای خودش قرار نده، هر فکری، هر مکتبی که عمل رو در جای خودش قرار نده، اینو بهش میگن فساد. همینطور که اگر گچها به جای اینکه با آب مخلوط بشه و به دیوار کشیده بشه همینطور آب بیاد روش، میگم گچه ها فاسد شد، بقیه فساد هم یه جایگاهی باید پدیده داشته باشه، در اون جایگاه که نباشه میگم فساد واقع شده. خب میفرماد چطور میشه که این فساد واقع میشه؟ خودمحوری بشر میاد وسط. اصطلاح امروزش اومانیسمه. اومانیسم یعنی بشرمداری. نمونه های این بشرمداری تو این دوران اینه که شما در دنیای مدرنیته میبینی. این همون حرف فرعون است، نمونه بشرمداری. در زمان فرعون اون حرکات است که فرعون انجام داد. عمده اینه که حالا چون آیه بعدی همین هم میگه، میگه شما این نوع بشرمداری به ما کسبت عید ناس، یعنی بشر با برنامه خودش خاص است که زندگی کند. نتیجه چی میشه؟ فساد. یعنی چرا؟ خب مسئله‌ام روشنه، چون هر چیزی را خدا که خلق کرده است در کل هستی جاش رو تعیین کرده است. ما چون که خالق کل هستی نیستیم و خالق این شیئم نیستیم، حتما نمیدونیم جاش کجاست، حتما نمیدونیم، چون ما نسبت به جایگاه هر شیئی و جایگاه کل هستی جاهلیم. خب جاهل نتیجهش اینست که کار رو غلط انجام میده. یعنی ما که اینجور نیست که یه خورده جاهل باشیم، مطلقا نسبت به جایگاه هر پدیده‌ای در هستی مطلقا جاهلیم. و حواستون باشه دیگه، نرین بگون یه احتمالش درست است. نه، اینقدر هر چیزی در عالم نسبت به بقیه عالم نسبت ها داره، نسبت های بی نهایت داره، که نمیشه بگون مثلا احتمالش 1 میلیاردیوم. حتی شما این کسی احتمال 1 میلیاردیوم درست سا دیگه درست میگم، 1 میلیاردیوم ممکنه که درست عمل کنیم. خب این که دیگه از این کمتر که نمیشه. بازم اینا نباید بگم راسته این، چون نسبت هر چیزی در این عالم نسبت به کل هستی از میلیارد نسبت هم بیشتره. یعنی شما حساب کنین یه برگی که از درخت میفته، خب تمام نظام هستی با تمام قواعد و سننش نسبت به این برگ که از درخت میفته جا دارد. اینجور نیست که این برگ همینطور بیفته، تمام عالم نسبت به این برگ و این برگ نسبت به این عالم نقش دارن. حالا شما حساب کنین اگه مثلا به جای اینکه گاز کربونیک در هوا، به جای اینکه مثلا 37% هوا باشه بیاد 40% هوا باشه، خب این برگ دیگه حالا نمیفته، زودتر میفته. حالا اگه 40% شد لازمش نیست که آبای دریاها کم بشه، چون دریا میدونی که CO2 را با H2 تبدیل که به کربنات کلسیوم و نمیذاره، یعنی این نظام به اصطلاح وجود گاز کربونیک تو هوا رابطه عجیبی دارد با آبا دریا. حالا بقیه را هم تو برین تا آخر، خلا این آب دریاها نسبت به کوها، اگه کوها خیلی مرتفع باشه یه سری دریاها خوش میشه یه جا سیل میشه، چون این ابر باید کنترل بشه. یک نظام عجیب و غریبی است. اصلا نمیشه بشر نقشه تعیین کننده داشته باشه. بشر نقشه تبعیت داره، بندگی ذاتی بشر است، ربوبیت که ذاتی بشر نیست، برنامه ریزی مال خداست، الا اونجایی که خدا میگه مباح است که این کار رو تو بکنی. چرا؟ چون تو بستری که خدا تعیین میکنه دیگه، حالا تو این بستر به اصطلاح میگن اینقدر تلورانس داره که حالا اگه یه مقداری تغییر بکنه به کلیات جهتگیری نظام بر نمیخوره. آیا فوق‌العاده ایست؟ حالا یه خورده بازم بابش را ما تو ذهن عزیزان باز کنیم، خود عزیزان باید روش فکر کنن، این آیه را ول نکنیم. بعد می فرماد که خود نظام الهی یه جوری است، خدا طوری ساخته است این نظام را که اگر که انسانها فساد بکنن درش، عکس العملش این است که سختی هایی را میاره تو صحنه زندگی بشر که این سختی ها جمله رو ببینید، آیه را لیوزیقهم بعض الذی عملوا، برای اینکه بچشونیم به این مردمی که خودمحوری رو جای خدا محوری گذاشتن، بچشونیم یه کمی بعض یعنی یه کمی از اونجا که انجام دادن. یعنی در نظام الهی یه جوری خداوند با آدمهایی که در مسیر خودمحوری هستن برخورد میکنه که زندگی هاشون به مشکلات میفته. خب حالا به مشکلات میفته که چی؟ این مهمه که تحلیل درستی بکنن از جایگاه مشکلات. تحلیلش باید چی باشه؟ که خب چون نظام الهی است و تمام اجزای عالم بر اساس علم الهی تنظیم شده است، باید هر حرکت ما منطبق بر فرمان الهی باشه، باید به این برسه. چون آخر آیه است لعلهم یرجعون، بلکه منصرف بشن از این خود محوری یا انسان محوری، برگردن از این شکلی که برای خودشون تعریف کردن زندگی را. میگه خب حالا این تا اینجا، آیه بعدی میگه خب حالا اگه برنگردن چی؟ میگه برو ببین ملت هایی که سقوط کردن، تمدن هایی که سقوط کردن، قصه این بود که برنگشتن، که حالا اونجا باید آیه را یخته بیشتر عنایت بفرمون. پس در این آیه یک خرد بسیار بزرگی به بشر میده خدا. ببینین یکی از مشکلات بسیار بزرگی که بیخردی امروز دنیا بشر را دارد هلاک میکنه اینه که جایگاه مشکلاتش رو بشر درست تحلیل نمیکنه. یعنی میبیند که مثلا بحران محیط زیست داره، نمیفهمد مگه میشه کسی نفس امارش به وسیله نظام معنوی کنترل نشه و بعد اونچنان مصرف زدگی تمدنش اشغال نکنه که تمام طبیعت رو توفاله کنه؟ مگه میشه؟ یعنی یکی بگه خیلی خوب آقا میام یه کاری میکنیم که مثلا اینجا مثلا بحران محیط زیست به وجود نیاد، نمیدونم جنگل کاری میکنیم، نمیذاریم مثلا مردم دیگه حالا تو من زمینای کشاورزی خونه بسازنده اینا. خب یواشکی میره پول میده نمیسازه. یعنی این، یعنی میاد یه کاری میکنن با یه انتخابات که اینا شورای شهر نشن، اینا بشن، بعد اینا رو باشون قرارداد بدن، آقا اینقدر پولتون میدیم، اینقدر براتون پوستر چاپ میکنیم که بزنید اون تیکه زمینمونو بسازید. خب اینا این تیکه زمینو میذارن بسازه، اون تیکه رو نمیذارن. خب بعد چی میشه؟ خب بعد دوباره یه جریانی میاد برای اونیا پوستر میسازه، خب اونا میزه این ورا میسازه. یهو شما میگه برنامه جامعه شهر این بود که اینجا ساخته بشه، اینجا ساخته نشد، بعد درست عکسش هم شد. مثال اصلا هم به این مثال خیلی اساس نگیره ذهنتون که یه قاعده است، هر جا نفس اماره باشد با هزار برنامه و کارشناس و قانونهای آهنین و خشن هم آخرش فساد میمونه. اگه ما به این میرسیدیم خوب بود. مشکل اینه که خب نه، امروز میان چه کار میکنن؟ میان میخوان که مشکلاتی که به جهت نفس امارشون به وجود آوردن بدون این که از نفس اماره برگردن، و شرطش هم فقط این است که با نور معنویت میشه نفس اماره رو کنترل کرد، بدون این میخوان با نظر کارشناس حل کنن. خب شما بگو کدوم حل شد؟ یعنی بیچاره اونایی که بدون اون افق معنوی بخوان به صرف نظر کارشناس ها مسائل حل شه، قول به شما میدم قبل از این که برنامه 50 سالشون مثلا شروع بشه که 50 سال بعد این مشکلات حل میشه، حتما بدونین 2-3 برابر میشه. چرا؟ چون آدم باید عاقل باشه، یعنی ذات قضیه را بشناسید، نه وعده هایی که بهش میدن. ذات قضیه این است که نفس اماره همواره توسعه طلب است، و وقتی توسعه طلب شد نمیتونه یک چیزی را در جای خودش ببینه، نمیتونه. وقتی در جای خودش قرار نگرفتی، چون شرط اینکه جای خودش باشه اینه که حکیم باشد انسان. حکیم است که میتواند بپذیرد هر چیزی جای خودش باشه. نفس اماره حتما نمیپذیره جای خودش باشه، چون باید خودش رو کنترل کنه، نمیتونه خودش رو کنترل کنه. خدا عالم را بر اساس حکمت آفریده است. کسی میتونه این عالم رو بپذیرد که حکیم بشه، کسی میتونه حکیم باشه که آیات حکیم را به قلبش جاری کنه. خب حالا وقتی که نظام بر اساس حکمت آفریده شده است، کسی که نفس امارش در میدان است حتما نمیتونه این نظام را بپذیره. وقتی نظام را پذیرفت، نظام را به هم میزنه بر اساس نفس اماره. وقتی به هم زد چی ظاهر میشه؟ ظهر الفساد. خب حالا مشکل اینجاست، این فساد رو نمیتونه بشر دنیای نفس اماره انان گسیخته اومانیست شده تحلیل درست تعریف کنه. یعنی مشکل دومی که به وجود میاد، میگن آیا به چه دردی میخوره؟ خب شما ببینین، اگر ما مثلا تو شورای انقلاب تو همین به اصطلاح شورای سیاست گذاری به اصطلاح امور فرهنگی انقلاب یادم رفت، حالا میشستن و محورهای استراتژی ها رو مشخص میکردن، و بعد طبق استراتژی هایی که قرآن بهشون داده است، و اینقدر محکم خرد قوقا میکنه در آیات قرآن. خب ببینید، این براهینی که بنده عرض کردم میگه همش از خود این آیه نیست. یعنی میگه اول اومدم فساد معنی کردم، بعد گفتم خالق هستیه که میتونه بفهمد که فساد میشه یا نمیشه. چون فساد یعنی چیزی جای خودش نباشد. فقط خالق هستی است که میدونه چه چیزی جای خودش کجاست. پس حالا اگر که ما بر اساس نظام الهی جاهای کلی امور را تعیین نکنیم، حتما فساد هست. حالا اگه بخوایم فساد را تعریف کنیم طبق آیات قرآن، خب باید برگردیم به اینکه آقا این فسادها ریشش اینست که جاش نیست قضیه. شما حساب کنیم، مثلا میان طرح میدن برای جایگاه زنان، جایگاه خانواده. خب اینا اگه نتونن اینا را برگردونن جایگاه الهی قضیه را تعیین کنن، که خب شما ببینین بحران بعد از بحران به وجود میاد. خب اینا هم که چیزی نیست که آدم نبینه. حرفم اینجاست که میفرماد آقا تو از این آیه میتونی تعریف صحیحی از بحرانهای جامعت بگیری. یعنی لیوزیقهم بعد الذی عملوا، میگه جز این است که یعنی از نتیجه اعمالشون را یه مقدارشون نشون دادیم. یعنی چه؟ یعنی فسادی که تو جامعه هست، این بحرانی که هست، انعکاس اعمال شماست. کدوم اعمال؟ قبلش گفت به ما کسبت عید ناس، به جهت اینکه خود اومدین وسط، اومدین گفتین ما خودمون فکر داریم. به قول آقای جان لاک، خرد انسانی، خرد خودمون کافیست برای اداره امور خودمون. خب این شد دیگه. بعد میفرماد که خب حالا شما، یعنی من و شما به عنوان آدمایی که این آیه را قبول داریم، وظایفمون چیه؟ دوتا چیز. یک، تعریف درستی از بحران ها و مشکلات بکنیم. بی خودی خودمونم مشغول یک سری نظریه هایی نکنیم که ریشه در انسان محوری ندارد. تمام فسادها ریشه در انسان محوری داره، به جای خدا محوری. حالا یه وقت فرعون میاد میگه انا ربکم الاعلی، همونقدر انسان محوری است که جان لاک بگه خرد بشر کافیست برای ادامه حیاتش. نه که فرق نمی کنه، هر دوش یعنی انا ربکم الاعلی. خب حالا پس همیشه اول باید فسادها را برگردونیم به انسان محوری و جای خدا محوری، و بعد چی؟ بعد بدونیم که این مشکلات را پیش آورده از خدا برای اینکه بشر درست تحلیل کنه برگردد به توحید. دیگه خجالت نباید کشید، که باید گفت آقا تا بر نگردین به توحید و شریعت همینه دیگه. امیدی این که ما برنامه داشته باشیم آقا این کارشناس و اون کارشناس مسئله را حل میکنه، اگر این کارشناس کارشناس کشف تعریف صحیح از مشکلات بر اساس او بر اساس انسان محوری بشر است، مدتشو میبوسیم. بله همین هم کارشناسی داره، یعنی مشکل نیست که با نگاهی داره مشکلات نگاه میکنه که اصلا این نگاه نگاهت کشف حقیقی ریشه های مشکلات نیست. اگر نه خود اونم بعد وقتی آدم تونست بفهمه که انسان محوری این پدیده را به وجود آورده است، خب حالا باید سرنخاش ها ریشه هاش رو جزئیاتش رو بشینه تحلیل کنه. چطوری عرفا میان دانه دانه احوالات و خطورات خودشون را در امور فردی بررسی میکنن، یه عارف در تعریف خطورات درونیش فوق‌العاده کارشناس است. خب حالا همینه باید آورد بیرون، یعنی باید در جامعه و بحران جامعه و بحران محیط زیست و بحران‌های اجتماعی هم باید تو همین زاویه تحلیل بشه. خب این هم میشه کارشناس، و این کارشناس حتما کارشناسی است که از بواطن معانی و معارف و الهی هم اطلاع دارد، که من نمیخوام وقت دونه بگیرم که هی مثال بزنیم، شاید تو بحثای دیگه مثال زده شده است. پس وظیفه ما دو تا چیز شد، که یکی این که درست مشکلات رو تحلیل کنیم جایگاهش ها، دوم این که بدونیم این مشکلات به وجود اومده است تا ما برگردانیم خودمون را از این مسیر به مسیر خدا محوری، وگرنه خدا دارد نمونه ای از عذاب قیامتیش را نشان ما میدهد. این بحث دوم من بود، یعنی در واقع ما تحلیل کنیم که این مشکلات چهره از عذاب قیامتی است. واقعا اگه این را حیف، واقعا ما موفق نبودیم. اگه ما میتونستیم اینا را خوب، یعنی مشکلات اول جدول بندی کنیم، کاری که این آقای فرانسیس بیکن تو کار خودش کرده، یعنی ارقانون نور را نوشت. آقای فرانسیس بیکن اومد تمام علوم تجربی ها، همین که امروز شما تو نظام دانشگاهی میبینید، این ابتکارش مال بیکنه. بیکن تو این قضیه که اومده قشنگ میگه آقا اگه خواستین یه آزمایش بکنی اول چه کار کنی، اول چه کار کنی، بعد نتایج آزمایش ببینی، اینا خیلی کار منظمیه، اما در راه خاص اون خودش. خب اگه ما میتونستیم این مشکلات اول قشنگ بیایم تنظیم کنیم، بشناسیم این مشکل را و بعد ریشش را بدونیم، که عرض کردم قشنگ جایگاه انسان محوریش را پیدا کنیم، نه آقا فایده نده، تو هنوز خودت را نمیتونی این وسط رها ول کنی بذاری زیر پا، پس اصلا انتظار نداشی مشکل حل بشه. بگو آقا رفتم پیش این روانشناس و اون روانکا و اینا، خب بری میانم نم رفتم پیش این دعا گرفتم اون جادوگره، تا تو هستی ای برادر تا تو هستی توبه نیست، آن که بشکستی و بستی توبه نیست، توبه نبود جز شکست خیشتن، توبه خواهی نشکند خود را شکن. یعنی بعد باید اینا درست دیگه از این آیه بگیریم که آقای حرفا یعنی چی. ما هیچ وقت هیچ مشکلمون به هیچ وجه حل نمیشد الا این که از انسان محوری به خدا محوری برگردیم تو هر مشکلی، تو هر جزئی تری مشکل. خب بعد که این نکته را به استفادم تونست بیاره در صفحه متن فکر خودش، مسئله سوم نیست که حالا در واقع در دل دومه، که خب من یه بیدار باشی به خودم بدم که آقا این قصه چهره عذاب قیامتی است. خب تو مجزله اجتماعی، تو مسئله فردی، واقعا اگه ما این نکته سوم را رعایت کنیم که دائم ببینیم که دارن از این طریق این مشکلات قیامت ما رو نشون میدن. چرا نباید؟ چرا این مصیبت چرا اینقدر زیاده که چرا نباید تلویزیون وقتی که میخواد مشکل را ترک کنه پای قیامت وسط نمیاد؟ چرا نباید بیان؟ حتما باید بیان بگن آقا مشخصا این مشکل چهره از عذاب قیامتی است که باید شما ببینید و برای پاسداری از ابدیتتون یک بازگشتی بکنید. خب این حالا قشنگ بگن، به زبان روز بگن، اونش که بحث دیگه یه، با مقالات زیبا بگن، با شعر بگن، با تئاتر بگن، اون مهم نیست. مهم اینه که از این زاویه فقط باید مشکل را بررسی کرد. آیه بعدی خیلی کمکتون میکنه، به اصطلاح متعین میکنه مسئله را. میگه پیغمبر به اینا بگو قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. پیغمبر بگو برن زمین رو بنگرن، فانظروا، نظر غیر مشاهده است، غیر شهد است. مشاهده یعنی واقعا نگاه کن، نظر یعنی نگاه کن و فکر بده. اصلا میگه علوم نظری شنیده دیگه، علوم فکری را میگن علوم نظری، یعنی نگاه کن و صاحب نظر بشو، اندیشه داشته باش رو حادثه. قل سیرو فی الارض فانظروا، بگو نگاه کنید به این عالم، به این زمین سیر کنید، ببینید کیف کان عاقبت الذین من قبل، چطور شدند اونایی که قبل بودند، من قبل بودن. معلومه ذهن میبره کجا، یعنی آقا فرعون نگاه کن، سمود نگاه کن. وقت جالب است اینم بدونین دیگه، قرآن آدرسایی که میده اوناست که یه عرب در مکه و مدینه میتونسته بره پیدا کنه، یعنی خیلی اینا تو همون هوا، یعنی از یمن بگیر، از یمن بگیر تا فلسطین، یعنی همین بیت المقدس تا به اصطلاح این طرف، عموما منطقه سوریه، یعنی این شام بهش میگفتن، یعنی منطقه هایی که قرآن دست میذاره روش منطقه هاییست که خود عربا، چون اینا به خصوص مردم مکه تاجر بودن دیگه، رفت آمد تا از روم، یعنی از همین شام اینا مسافرت میکردن تا یمن و همین عراق، این منطقه. و عموما هم همینجا میشه همه اینا رو پیدا کرد. شما ببینید مثلا طاق کسرا کجاست؟ خب تو عراق است. نمیدونم، یعنی عموما وقت پترا، همین قوم سمود توی سوریه است، شهر پترا، اصلا پترولیوم یعنی سنگ، سمود الذین جابوا الصخر بالواد، راست الان کشف شده است، یعنی اگه بریم ببینین، یعنی باستان شناسی شهر سنگی دارن اینا. خب میخوام عرض کنم، میگه خب برن نگاه کنند و سینه به سینم خب به اینا میرسیده است. یه جا میفرماد آقا این که دمه جاده دونست برین نگاه کنی، یعنی شما وقتی که دارین از شام میان سر جاده، در یه وقتی جنگ تبوک شد پیامبر از یه جا فرمودن سریعاً رد بشید، سریعاً رد شدن، باز پیغمبر مریض شدن سه روز. گفتن چیه؟ گفتن هنوز اون وزش بلایی که بر قوم این قوم اومد، یادم نیست کدوم قومه، تو مسیر ما را مریض کرد، یعنی هنوز، یعنی اون ملت را که سرکوب کرده، حضرت گفتن رد بشیم، حضرت سه روز مریض شدن. خب عرض کنم که اینقدر مطلب نزدیک بوده است، بستر تحقیق آماده بوده است، به یه جای ناکجا آباد حواله نمی دادن. می فرماد خب بری نگاه کنیم، اینا هم که عوامل تحقیق مشخص است، خب معلوم است که اینا خیلی پیچیده بوده است بعضی کاراشون. خب شما حساب کنید خب واقعا این قوم سمود چطوری آخه اینجوری تونستن سنگ ها رو بتراشن به این شکل؟ حالا وقت یه بار عرض کردم که همین تخت جمشید خود ما، وقتی آدم میره تحقیق میکنه، چون حالا با رشته منم میکنه، واقعا اینجوری نیست که ما الان بتونیم بعضی این قسمت رو درست کنیم. ما الانم اگه بخوایم این کارو بکنیم، یه پروژه 70-80 ساله باید بریزیم برای بعضی، مثلا این قبر، اون یک شاپور، یکی از شاپورا من حساب کردم اینکه 30-40 سال با تکنولوژی امروز باید برنامه ریزی کنیم تا بتونیم اینا را بتراشیم و اینجوری دراریم این حجمی که اونجا اونا برنامه ریزی کردن. حرفم اینه که میخوام بگم آقا پس مسئله اینه که اگر شما برید یه تحقیق بکنید یه چیز گیرتون میاد و اون اینی که اگر انسان محوری وسط باشد در اوج قدرت و توانایی پوچی و هلاکت نصیبتون میشه. برای همینم آخر آیه گفت کان اکثر و هم مشرکین، چون نظام مشرکانه بود، یعنی چون بحث نظام است دیگه، یعنی جهت کلی نظام مشرکانه بود. علامه طباطبایی چند تا نکته خیلی خوب در این رابطه میفرمان، من خلاصش رو میخونم. میفرمان این قاعده، کدوم قاعده؟ این که تون آیه قبل بود که میچشونیم بهشون یه مقداری از اعمالشون به جهت خود محوری هاشون را، این قاعده در آیه قبل را می توانید در تاریخ تجربه کنید که ابتدا بعضی از نتایج اعمالشان را به آنها چشانیدیم، خداوند چشانید، و چون بر نگشتن و عبرت نگرفتن و در فساد تثبیت شدن. به این جمله دقت کنید، نظام صالح الهی اجازه بقا به آنها نداد و نابودشون کرد. این خیلی حرف عالیه. ببینید دوباره از اول، بالاخره باید بشین این اصولش رو برای خودتون حل کنین. آقا این نظام را یک خدای حکیم مگه مدیریت نمی کنه؟ مگه خلق نکرده است؟ یعنی هم خالق است هم رب است. خیلی عالیه است این دقت. تفکرم یعنی همینا. من همینجا تو پرانتز از کنم، ببین عزیزان اگه موضوع تفکر پوچ باشد همه تفکرم پوچه. جدیترین موضوع حضور رب العالمین است در این عالم. آیا از این جدیتر موضوع هست؟ مثلا موضوع های فرعی که مثلا آقا الان مثلا این پنج به اضافه میخوان میشنن مثلا بنزینه برای ما تحریم کنن، خب این کسی بفهمه دنیا دست رب العالمین است میگه عجب احمقایی، نمیفهمه. ببینید آدمی که فکر نداره قصه میخوره، حالا اگه اینا بنزینا خلاصه گیر انداختن ما چیکار کنیم؟ موتورسیکلتمون چطوری رونه کنیم خونمون؟ بسیار خالیش نیست. اینه که فکرش هم میشه پوچ. چرا؟ چون موضوعش پوچه. حالا خیلی هم میشنید برای ما تحلیل میکنه که آقا اینجوری میکنند و اونا اینجوری میکنند ما اینجوری میکنیم. ما یه وظیفه داریم انجام میدیم و باید هم انجام بدیم، فکر میکنیم در راستای مدیریت پروردگارمون، همینطور که قبلا هیچ غلطی نتونستن بکنن به همون پروردگار ما خیلی به درد بخور نیستیم، ولی چون اونا خیلی به درد نخورن اونا رو بی آبرو میکنه. این بر حیف که ما این بر همچی آدم حسابی نیستیم که اونا رو لجن مال کنه. اگه نه خیلی مثلا پیغمبرا رو دشمناشون خدا چیکار میکرد؟ لجن مال میکرد. اما حالا یه جو ما مغرور میشیم وقت فکر میکنیم ما خیلی علیه السلامی. خب نیستی. اگه نه خیلی خوب میتونست خدا خدایی کنه، ما بندگی بلد نیست. حالا بگذاریم. خب دیگه ببینید من خیلی خوشحال میشم وقتی که اینا اشتلم میکنن، میگم خب اینم یه چهره ای از ذلت و زبونی اونا که دوباره رو میگم. دقت کنید، حیفه که آدم این فکر رو ول کنه بشیند فکر رو هیچی بکنه. هی حرف میاره. یارو گفته بود که قشنگ بود به دل من چسبید، گفته بود که اگر همه دست ها دستی شوند چه دستی می شوند، و اگر همه تبره ها تبری شوند چه تبری می شوند، و اگر همه درخت ها درختی شوند چه درختی می شوند، و اگر همه دریاها دریایی شود چه دریایی می شود، اون وقت اگر اون همه دستها آن همه تبرها را بگیرد و بر پایه اون همه درختها بزند و اون همه درختها در اون همه دریاها بیفتد چه تلپی می کند. حالا واقعا همین قد دنیا دیگه. یعنی شما اگر رب بدون از سازمان فکرتون بردید بیرون، اگر پروردگاری که رب است
از صحنه زندگی شما رفت بیرون فکر ندارید، فکر ادای فکر دارید، چه فکری، چه فکری، چه تلپی، همش همینه دیگه. آخه واقعا خدا رو به حق خودش قسم که چشممون رو باز کنه، آخه ببینیم خریت ملت‌هایی که از مسیر دین و دیانت جدا میشن، یعنی چی کار میتونن بکنن. از این ور دلمون بلرزد و واقعا هم بلرزد که خود محوری کنیم و از خدا محوری محروم بشیم. میفرماد که علامه طباطبایی دقت کنیم، میفرماد نظام صالح الهی اجازه بقا به آنها نداد. اینا باید دستگاه ذهنمون بکنیم که آقا این نظام رب داره، این نظام نمیشه توش هر کاری بکنن، یه فرصتی میدهد. شما دقت کنین فرعون را فرصت 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 تا کی؟ تا وقتی میخواد موسی علیه السلام را بکشد. تا اونجا اگه گذاشته بود بگید خب حالا برداشت بنی اسرائیل رفت برد، ما هم همینجا فرعونیمون رو میکنیم، پر روتر بود، گفت نه میرم تقریبشون میکنم میگیرمشون. ببینین همیشه این باشد تا یه جایی به حمدالله این خوب بحث شد اگه یادتون باشه، هم در سوره طه بحث شد هم در یک به نظرم سوره هود، که تا یه جایی دشمن را بهش فرصت میدن. شما نگوید ای وای این چقدر زور دارد اومد پشت سرمون الانه میگیردمون، نه یادت باشه دنیا صاحب داره، تا اون وقتی که الانه میگیردت بهش فرصت میدن. دیدین گفت اومد وسط دریا دیگه، گفت الان میگیریم قوم بنی اسرائیلی که تبعیت کرده بودن از حضرت موسی و واقعا از دریا عبور کردن، تا اینجا دم دریا که دریا دریا بود دیگه، واقعا ایثار کردن، واقعا خلوص داشتن تو این قضیه اومدن. بعد که گفت حالا میگیم رفتن اونور، فرعون اومد وسط در دریا که برد بگیردشون، خشکی تبدیل شد به دریا، همشون رفتن غرق شدن. نتیجه چی میخوایم بگیریم؟ یعنی نگون که ای پت چرا به اینا فرصت میده. همیشه ادون باشید فرصت تا اونجاست که فکر کنن همه کارند، تا وقتی که بیان تو، یعنی تا یه جای فرصتشون داد که برداشت رشیدی مطلق اون نامه رو ضد امام نوشت، تا اینجا دیگه، اینجا یه مرتبه این ورق برمیگرد. چیزی که دلم میخواد انشاءالله عزیزان تو این قضیه نه ببینید، الان نظام برگشته، نظام الهی الان نظام صعود توحید است. یعنی اون فرصت ها، این چرا دائم شما ببینید بریتانیای کبیر هر جا قدم میذاش پیروز بود، آمریکا همون بریتانیای کبیره، هر جا قدم میذاش پیروز بود. بعد شما ببینید با طلوع انقلاب اسلامی هر جا بریتانیای کبیر، حالا شعبش هم آمریکا، حالا البته شعبه از اصلش گنده تر شده، شکست. این شکست رو اگه نبینید، خب اینا واقعا آدم رو بصیر میکنه. بایدن جمله آقای طباطبایی رو باز ادامه میدم، میفرمان که قوانین مندرآوری، مندرآوری بشر، خیلی جمله دقیقی است، برای زندگی به سوی غایت حقیقی نظر ندارد. یعنی ببینید خدا که یه دستور میده، در کل نظام به عنوان واقعی ترین واقعیات ما را سیر میده، چون صاحب عالم حق است. حق یعنی حقق، حقق یعنی اون چه هست، اصلا ایز ایز ایست هست، اینا همش یه ریشه است دیگه، میدونین که لاتینش اصلا استن است، لاتین به است ما میگن استن، همون ایز است که ایز هم یعنی هیست دیگه، هیست یعنی هست. خب این هر حق، حق بر همین هم دقت کردین تو عربی حق هست، هست هست، است نیست. خیلی زبان عجیبی است، خیلی قویه. است مثلا حسن زیدون قائمون، ما میگویم زید قائم است، اونا نمیگن است نداره، زون زیدون قائمون یعنی زیدون قائمون دیگه، این است چیز تو بردی. عرب خیلی اینجا دقیق ترست، با وجود بیشتر ارتباط داشته تا با ذهنش، ادبیاتش روحانی داره، روحانیت درش غلبه داره، اما هست اونا دارن، همون حقه. خب وقتی این نظام حقه، هر جریانی که حق به ما دستور بده مطابق حق است، یعنی مطابق حققه، مطابق واقعیت است. حالا عکسش، هر جریانی که انسان از خودش درآوره مطابق غیر حق است دیگه، یعنی قایت ندارد، سیر به پوچیست. اگه این دستگاه ها را داشته باشید، خب راحت میتونید در این دنیا یه کلمه محکم به پیروی اون پیر بزرگ بگون که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، سیر پیدا میکنه. جمله آقا این است: قوانین من در آوری بشر برای زندگی به سوی غایتی حقیقی نظر ندارد و لذا زندگی را پوچا بحرانی میکند. خب من آیه بعدی هم دلم میخواد یه خورده روش ببینیم، چون خیلی خدا قشنگ به ما حرف زده و نتیجه گیری کرده. میگه خب حالا درست شد، حالا درست شد که ریشه فسادها کجاست و بناست تو چه تحلیل ازش داشته باشی، و بعدم تجربه تاریخی به تو نشون میده که واقعا اگر جریان حق نباشد، هرچه همه انرژی و برنامه روش ریخته بشه به پوچی و بحران کشیده میشه. حالا پس چی؟ فعقیم وجهکل دین القیم، عجب لغتی، قیم یعنی حالا بلند شو جهتگیری دو در مقابل دین قیم، یعنی یک چیز پایدار جاودانه ی ریشه‌دار همیشگی قرار بده. میگه این کارو بکن. من قبل ان یأتی یوم لا مرد له، قبل از این که روزی بیاد که دیگه نمیشه برش گردوند. من الله یوم اذن یصدعون، اون روز دیگه مرزهای حق و باطل جدا میشه و منظور قیامت است و کفار مرزشون به جهنم است و مؤمنین مرزشون به سوی بهش. آیه سه نکته خیلی عمیق داره. اولا میفرماد که پس در جنبندی یادت باشه که یه دین قیمی تو این عالم هست، اینش یخ. این دین قیم رو باید پیدا کنی. پیامبران متذکر این دین قیمند، یعنی در این عالم یه حقیقتی جاریست تکوینن که انبیا با تشریع میخوان اون حقیقت جاری در عالم که دین عالم است رو به تو بگن، وگرنه عالم بر اساس نظام صالحش اجازه بده نمیده. تا یه فرصتی شیطونی میکنی، بدی میکنی، چه در امور فردی، چه در امور خانوادگی، چه در امور اجتماعی، بعدش یه مرتبه مرحله دوم میاد که دیگه بنا بود در این نظام یه مقداری سختی به تو بدن که برگردی و بدونی در قیامت بدبخت میشی. تو اگه یادت بره که باید برگردی و عبرت بگیری و متوجه نباشی قیامت هزاران هزار بدتر از این عذابی که گرفتاری بدن، متوجه نباشی، خب ادامه میدی. اگه ادامه دادی چی؟ نظام صالح الهی اجازه نمیده که تو ادامه بدی. تا اون حدی به تو اجازه میده که بدیها به تو برسد مقداریش، بتونی تحلیل کنی، برگردی، ادامه بدی. ادامه دادی چی؟ دیگه اون روزی میاد که تو را ویران میکنه، سرنگون میکنه. دیگه حالا اینا خودتون نگاه کنین، چشم دونا باز کنین، قشنگ میشه دید دیگه که چطوری فرد، خانواده، جامعه، کشور، تمدن سرنگون میشه، هر کدوم جا خودش. بعد میفرماد که این برنامه از طرف کیست؟ خیلی آخرش عجیب، قوت کلام رو نگاه کن، کلی حرفا تو سه تا لغت زده است دیگه یا چهار تا. میگه من الله، این برنامه از طرف خداست، روزی را که یصدعون، که این خدا برنامه اصلیش این است که یک روزی رو در نهایت حیات بشر گذاشته است که افراد از هم سد میشن، جدا میشن، مرزهای هر کسی و شخصیت هر کسی روشن میشه. حاصل قضیه چی میشه؟ حاصل قضیه میشه که پس اولا نهایت کار را داره نشون میده، در ثانی این مرزبندی ها مال اینه که انسان ها، ببخشید، این حرام و حلال ها در این دنیا مال اینه که بتونن مرز اصلیشون را در اون دنیا تدوین کنن. در آیه بعدی جنبندی میکنه، در واقع تو دل آیه قبلی هست، میفرماد من کفرم. خب ببینه، اول در اول آیه 43 گفت فعقم وجهک لدین القیم، جهتگیرید رو برانگیزان. فعقم یعنی یه برنامه بریز. فعقم غیر این است که یه اقدام بکن، برنامه بریز. جهتگیرید رو به سوی دین قیم. دین قیم یعنی دین حقیقی که با ذات عالم به پایداری هستی پایدار است. ببینید شما مثلا برنامه خودتون نگاه کنین، مثلا جان لاک اومد یه برنامه ریخت، خب بعد دیدن نمیشه، بعد مثلا بعدیش اومد ظاهرا جان ژاک روسو اومد گفت این کارو بکنی، بعد اون یکی اومد گفت، همینطور هی برنامه. جمله کاپلستون اینه که ما 400 سال نسبت به برنامه های زندگی این پا آن پا میشویم. من این جمله چون قشنگ بود تو ذهنم موند، دیدین که آدم میاد رو این پا، میاد انگار این خسته شد میاد رو این پا، دوباره این پا خسته شد این پا، میگه ما 400 سال است، میگم آقا این مکتب، بعد میبینیم نشد، بعد میگم این مکتب، دوباره میگم منشیم. الان شما میتونید بگین غرب طبق چه مکتبی داره زندگی میکنه؟ واقعا موندن. یعنی شما ببینید همین اصلا این شعار تغییر اوباما یعنی 400 سال اشتباه. روانکاوی کنین، یعنی میگه ما به همه گذشته سوء زن داریم. این نشانه سقوط یک تمدنه. ریشش هم ریشه این نیست که مثلا بگم آقا تقصیر فلانی است یا تقصیر فلان، نه، رویکرد بعد از رنسانس رویکرد پشت به مذهب بود و این پشت به مذهب حاصلش همین است. حالا هر کدوم یه جور نابود دارن میشن. خیلی عجیبم هست، خیلی دلم میخواد آدم وقتی مطالعه میکنه آثار انسان محوری و سقوط تمدنی که انسان محور شد را قشنگ ببینید. خب اینجوری است که عالم میشه آیات الهی. میفرماد که دین قیمی در این عالم هست که تو بعدا نمیگوی که عجب اشتباه کردم. شما ببینید هر پیامبری که میاد مؤید پیامبر قبلی، مبشر پیامبر بعدی است. یک خط اسم محکم توحیدی همین طور داره میره جلو، همین طور میره جلو. به قول حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میفرمودن که شما هیچ وقت دیدین یه عالمی که در زندگی تفکر توحیدی است آخر عمر بگه عجب غلطی کردی؟ ولی عموما شما ببینین بقیه که این مسیر را طی نکنن و غلبه را بر چیزای دیگه بدن، میشه دادم عالم نباشد اما تو مسیر توحیدی باشه، نه، مقابل عالم کسی رو بذارین که نه تو همین زندگی در بی فکری ادای فکر به سر برده است. خب حالا به این آدم نی عموما روانکاوی کنیم، یه مردم کلی یکشون الان به من میخواست رفاقتم که به من گفتن این نصف این شهر مالش است، یکی از این شهرستان ها البته، بعد همینطور اختلاط، بعد همینطور به زبان بی زبانی خودش میگه آقا عجب کاری کردم. حالا یعنی حس پوچی را میشه تو الفاظ افرادی. خب حالا میفرماد چه میگه؟ میفرمادن آقا ببینین این مسیر قیم یعنی چی؟ یعنی هرچه عمل میکنی بر سرمایه قبلیت افزوده میشه، سرمایه روحانی، اما در اون هرچه عمل میکنی حس میکنی عمرت رفت، هیچی گیرت نیمه، میدوی، اما چون راه را غلط رفتی. بفرماد نه، یه دین قیمی در این عالم هست، باید برنامه ریزی، فعقم، برنامه ریزی کنی بیای تو این سازمان دین قیم. میگه حالا اومدی ما نیومدی آخر یعنی آیه 44 من کفره فعلیه کفره. حالا یه کسی پوش کرد خب فقط خودش ضرر میکنه. شما ببینید برگردین به این نگاه که اصلا این حرفا نیست، حرف نمیدونم یکی بگه نظام مثلا تضعیف میشه نه آقا این حرفا نیست، یک حقیقت هست به تو تذکر میدن. بنده خدا یکی از این بچه ها نوشته بود که سر سفره قوم خیشامون اصلا رعایت هیچ را نمیکنه. یعنی خب هیچ میگم مثلا این گم، بعد گفتیم که قوم ما نمیایم آخه این سفره حرام است، پر اینا را این نظام تو کله تو کرده رفته دانشگاه این نظام. خب ببین این جوری که آخه نظام یعنی چه بابا؟ تو داری کافر بازی در میاری و به زحمت هم میافتی، وقت بعد که به زحمت میافته میگه بفرمایید آخونده نتونستن کاری بکنه. جالبه عموما کسایی اینا میگن که خودشون شدیداً اصلا فاصله گرفتن از هر آخوندی و دیانتی، اما حالا هر بلایی هم سرشون میاد عجیب سره. خب این ایده خودش هم یه نوع عذاب واقعا، حقشون هم هست. نمیخوام بدی ضعفا را تبرئه کنم، میخوام عرض کنم این نوع اینجور تعریف و تحلیل کردن معلومه را وارونه رفتم. نه، این قرآن میگه آقا این حرفا نیست. اگر به نظام قیم الهی وارد نشدی علیه، اینجا یعنی چه؟ فعلیه یعنی به ضدش، فعلیه کفره. و من عمل از صالحان فل انفسهم یمهدون. خیلی قشنگه. حالا اگه کسی اومد عمل صالح انجام داد، عمل صالح یعنی چه؟ یعنی اعمال الهیه که خدا جای هر کاری رو در نظام صالح خودش تعیین کرده است. عمل صالح خصوصیاتش اینه که در نظام صالح الهی بر اساس حکم خدا جاش تعیین شده است. هر چیزی شما ببینید، ما به ما که نگفتن ازدواج نکنید، که گفتن بر اساس حکم الهی ازدواج کنید تا جاش معلوم بشه. به ما که نگفتن غذا نخوری، گفتن این نوع غذا را این جور بخور تا جاش درست باشه. یعنی عمل رو وقتی با نظام الهی تطبیق کنه، آخر آیه اینه فل انفسهم یمحدون، مفصلش را باید در یه جا بحث کنیم. یعنی انسان به وسعت نظام الهی در آرامشی قرار میگیرد که نظام الهی آغوش پروراندنش میشود. مهد یعنی چی؟ یعنی گهواره، یعنی بحث پروراندن است. درسته است نوشتم مثلا میگستردن آرامش، اما یه نوع پروریدن توش خوابیده است. یعنی اگر کسی تونست با نظام الهی مرتبط بشه، ببینین خدا الله هست دیگه، الله را بگیرید، الله مگه این عالم را خلق نکرده است؟ پس تمام این عالم نور الله هست. حالا اگه کسی بنده الله شد، ببینین رابطه عالم با این چی میشه. فل انفسهم یمهدون، برای خودش یک بستری می آفریند و می گستراند که همواره در آغوش پرورش نظام الهی است. آجا قدعا بفرما نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذت مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، پروردگارا قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا بر ما منت بگذار یا واهب و یا رب، فرج با برکت مولای من را تسریع بفرما. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی به اسمت اولیاءت روح ما را از هر گناهی مبرا بدار. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و عدالت و معنویت شبان روز تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام را در همه امورش موفق و معید بدار. ملت ما را شایستگی تبعیت از ولایت اون عزیز
عطا بفرما ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل.